ولی با اون تاریخ خاص مصادف بشه بایستی که خمس پرداخت بشه. حالا سوال ایشون اینه که من مثلا یکی دو روز قبل از سال خمسی حقوق دریافت میکنم و اگر بخوام خمسش رو پرداخت کنم، دقت کنید یک سال به 12 ماه نگذشته، شاید چند ساعت گذشته باشه، شاید چند روز فقط گذشته باشه، اگر بخوام خمسش رو پرداخت کنم برای مایحتاج ماه آیندهم با مشکل مواجه میشم، آیا خمس واجب هست یا خیر؟ پاسخ اینه که نه، لازم نیست. در این فرضی که فرمودید با مشکل مواجه میشید، پرداخت خمس حتی برای این مبلغی که به سال خمسی هم مصادف شده واجب نیست. احکام خمس خیلی گسترده است، خیلی شرایط داره و خیلی ریزکاری ها. شما برای هر کدوم از مسائل بایستی که یک نکاتی رو مد نظر قرار بدیم تا بتونیم نتیجه گیری بکنیم. حالا سوال این عزیز به این شکل پاسخ داده شد.
قرآن، قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن.
بله، شماره 0913، چهار رقم آخرم 7883، از اصفهان، جناب آقای عظیمی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هنگام نماز صبح میهمانان خواب هستند و من اگر بخواهم نماز صبح خودم را بلند بخوانم، ممکن است که باعث آزار و اذیت میهمانان باشم. وظیفه من چیست؟ آیا میتونم نماز خودم را آهسته بخونم یا خیر؟ جواب اینه که خواندن نماز با صدای خیلی بلند که واجب نیست. اون چه که برای نماز صبح، مغرب و عشا ضروری هست اینه که صدای ما دارای جوهره باشه. البته این جوهره رو بعضی از مراجع تقلید هم شرط نمی دانن، فرمودن بایستی صدا بلند باشه، حتی اگر فرد میتونه بدون جوهره ولی بلند تلفظ بکنه اون هم صحیحه. بگذاریم، اصل سوال اینه که اگر موجب آزار و اذیت میشه میتونم با صدای آهسته بخونم مثل نماز ظهر و عصر؟ جواب اینه که خیر، باید مکان خودتون رو تغییر بدین و در آنجا نماز صبحتون رو با شرایطش بخونید. دقت کنید، مراد ما از بلند خواندن این نیستش که مثل استاد عبدالباسط مثلا اوج بگیریم و یه قرائت با صدای رسا داشته باشیم. نه، همین که جوهره داشته باشه نماز ما صحیح هست. شاید بشه بین هر دو مسئله جمع کرد، هم نمازمون رو با صدای بلندی که شرع از ما خواسته بخوانیم، یعنی با جوهره، نه فریاد و نعره کشیدن، و هم موجب آزار و اذیت مهمانها نشیم. بین هر دو مسئله جمع بکنیم. به قول عطار، میان مسجد و میخانه راهی است، بجویید ای عزیزان کین کدام است. برو عطار، کو خود می شناسد که سرور کیست، سرگردان کدام است. در سوره مبارکه اسراء می فرماید که ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها. می شنویم این آیات رو.
ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
آیا فروش چک های دریافت شده از معاملات اقساطی بر اساسی که از مبلغ چک کم می کنند و بقیه را نقدی پرداخت می کنند صحیح است؟
بله، راجع به خرید و فروش چک سوال پرسیدن. از نظر فقهی و از نظر شرعی، اگر یک فروشنده‌ای از مشتری خودش چکی رو دریافت کرد بابت فروش کالا، میتونه بره به یک نفر دیگه، به یه شخص ثالثی، اون چک رو با قیمت کمتر بفروشه. صحیح هستش. اما اگر خودش چک توخالی رو اصطلاحاً برداره امضا بکنه، این کار مصداق ربا خواهد بود. در این حال نبایستی هم اجحاف صورت بگیره و همچنین نبایستی خدای ناکرده فرهنگ رباخاری بین افراد ترویج بشه. بریم سراغ سوال بعدی. خب عزیزی برای ما در سامانه پیامکی 30100 سوال فرستادن، 0914-2315-4 رقم آخرش هست. فروش اقساطی کالا در صورتی که طرفین توافق بکنن و مبلغ بیشتری برای کالا قرار داده بشه، آیا ربا هست یا اینکه معامله صحیح؟ جواب اینه که ببینید، اگر مثلا یخچالی قیمتش 50 میلیونه، شما یه فروشنده میای خود یخچال رو میفروشی به قیمت 60 میلیون، یعنی 10 میلیون بالاتر، به صورت اقساطی، که اگر بپرسن اون 10 میلیون بابت چی هست، شما پاسخ میدید که یخچال رو به قیمت گرونتر فروختم. در اینجا اشکالی نداره، به شرط اینکه اجحاف در حق مشتری که خلاصه به خاطر نداری داره اقساطی خرید میکنه و داره مبلغ بیشتری رو پرداخت میکنه، اجحافی در حق او صورت نگیره. پس چی شد؟ یک بار هست شما اون 10 میلیون مازاد رو روی بهای مثل یخچال قرار میدید، یخچال 50 میلیونی رو 60 میلیون میفروشین، این اب نداره. اما یه بار هست به مشتری گفته میشه که من یخچال رو به شما به همون مبلغ 50 میلیون فروختم، بدهکاری به من الان، دوست داری بدهیت رو همین الان بده، خب مبلغ 50 میلیونه. اما اگر این بدهیت بخواد زمان بردار باشه، 10 میلیون نه روی قیمت یخچال، روی 50 میلیون بدهی شما کشیده خواهد شد. این قطعا مصداق ربا خواهد بود. پس دو تا بحث داریم. یکی مسئله ربا هست که با یک راهکاری میشه روی قیمت اصلی کالا افزایش رو قرار داد که خلاصه اشکالی نخواهد داشت، و یک مسئله هم اجحاف در حق مشتریه، بایستی هر دو مد نظر قرار بگیره. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره میفرماید بایستی از ربا دوری بکنید.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
همچنان در خدمت شما هستیم شنوندگان محترم رادیو قرآن، برنامه مسیر اونس ویژه احکام فقهی و شرعی. سوال پرسیدند 0910 4 شماره آخر 3211 از کرج جناب آقای سنایی. سوالشون اینه که سلام و علیکم السلام، خسته نباشید. امام جماعت مسجد ما به خاطر مشکل جسمی سجده خودشون رو نمیتونن با همون فاصله واجب از زمین انجام بدن، آیا ما میتونیم به ایشون اقتدا کنیم یا خیر؟ ببینید، در مورد سوال بهتره که من دو تا نکته رو عرض بکنم، حالا یه قسمتش که برای آقای سنایی عزیزمون مفید هست، قسمت دیگه برای همه شنوندگان. اگه فردی اضطرار داشته باشه، به اندازه اضطرار میتونه واجبات نمازش رو به همون کیفیت که واجب شده و دستور رسیده انجام نده. مثلا در سجده گفتن که 4 انگشت بیشتر فاصله از زمین نباشه. حالا یه فردی هستش 10 انگشت فاصله میتونه، به اندازه فرض بفرمایید 15 سانت 20 سانت باید از زمین فاصله داشته باشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگانتون رو. ما یه پدر بزرگی داشتیم، ناراحتی قلبی باعث شده بود که ایشون نتونن سجده رو صحیح انجام بدن و بایست که مهرها رو روی هم میگذاشتن به یه اندازه‌ای که خارج از حد متعارفش بود تا بتونن سجده رو انجام بدن. خب وظیفه فردی روشنه، به اندازه اضطرار، به اندازه بیماری بخشیده شده است، میتونن خلاف دستور انجام بدن. عرض کردم به اندازه ضرورت. مثلا اگر من 20 سانت فاصله از زمین داشته باشم سجدم رو میتونم انجام بدم، حق ندارم 40 سانت فاصله پیدا بکنم، فقط به همون اندازه. این نکته اول که برای همه مفید هستش. اما در مورد امام جماعتی که به این شکل نماز میخونه، نماز او به صورت فرادا برای خودش که قطعا صحیحه، سوال اینه که میتونه به این شکل امام جماعت بشه یا خیر؟ طبق نظر مقام معظم رهبری حفظه الله، اگر این فاصله پیشانی تا زمین اینقدر زیاد نیست که در عرف دیگه سجده کردن صدق نکنه. گاهی اوقات هست 5 سانت فاصله داره، 10 سانت فاصله داره، 15 سانت از زمین فاصله داره، یه نفر از دور ببینه میگه داره آقا سجده میکنه، این عیبی نداره برای امام جماعت شدن. اما اگر حدش بیشتر از این مقداره، نماز شخصی او که از باب اضطرار صحیحه، اما امام جماعت نمیتونه بایسته. خب مجلس تمام گشت و به پایان رسید اونس، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. عزیزان شنوندگان محترم، سوالات خودتون رو میتونید الان با اینکه برنامه هم تموم شده بفرستید در پیام رسان ایتا و بله تکرار میکنم به نشانی @ احکام مسیر. سامانه پیامکیمونم 30100 هست. یه نکته کوچیکم آخر این جلسه عرض بکنم. تشویق کنید، ترغیب بکنید نوجوانهای خودتون رو. حتی مثلا دختر 9 ساله‌ای هست که تازه به سن تکلیف رسیده، ازشون بخواید سوالات خودشون رو به صورت شفاهی ضبط بکنن بفرستن. این خودش یک نوع تشویق و ترغیب خواهد بود و ما در اینجا پاسخگو خواهیم بود. باز هم از همتون تشکر میکنم. التماس دعای فراوان. یا حق،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیله خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد. امام خمینی رحمت الله علیه. جا داره روز بسیج مستضعفین رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک بگیم و گرامی بداریم یاد و خاطره همه بسیجیان دریادل رو. بسیجی عاشق شهد شهادت به خداست، مکتب عاشق ز مکتبها جداست. گر سر و پا و تن و جان می دهد، بس همین حالت که جنت را رواست.
مردان خدا پرده پندار دریدند، مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نوشته که گفتند همان نوشته شنیدند، یک تای فرا بهر مکافا سرشتند، یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره احزاب آیات 63 تا 72 با صدای شیخ کامل یوسف بهتیمی توجه بفرمایید. در آیه 63 سوره احزاب به یکی دیگر از برنامه‌های مخرب منافقان اشاره شده است که گاه به عنوان استهزا یا به منظور ایجاد شک و تردید در قلوب ساده دلان این سؤال را مطرح می کردند که قیامت با آن همه اوصافی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن خبر می دهد کی برپا می شود. آیه 63 می فرماید مردم از تو درباره زمان قیام قیامت سؤال می کنند. یسألک الناس عن الساعة، در تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 438 آمده. این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مؤمنان نیز به دلیل حس کنجکاوی یا برای دریافت اطلاعات بیشتر چنین سؤالی را طرح کرده باشند. اما با توجه به آیاتی که بعد از این آیه می آید معلوم می شود که تفسیر اول به معنای آیه نزدیکتر است. با این توضیح به مدت 10 دقیقه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أطعنا
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت سوره مبارکه احزاب آیات 63 تا 72 بود با صدای شیخ